در یک چنین فرهنگی با گذار زمان ما می‌دانیم که دیگر در ایران اسلامی رفته رفته شخصیتی چونان علی بن ابی طالب جایگزین میشه، یک چیزی، یک یادآوری میشه، یک شباهتهایی پیدا میکنه، یعنی گویی علی همانا رستم است، همچنان که سوک سیاوش سوک حسین ابن علی است. نمیگم اینن اونه، میخواهم بگویم که در ذهنیت ایرانی که از دوره دیلمیان یعنی تو هزار سال هم در عاشورا سینه زده در بغداد ها، هم نوروز رو در بغداد جشن شادمانی کرده، در این ذهنیت ایرانی نوروز در جای خودش هست به عنوان جشن ملی و هیچ چیزی جایگزین او نمیتواند باشد. و هر کسی که بخواهد نه تنها عیده خدیر، هر عیده دیگری را، هر چی که شما تصور کنید بخواهد اون برابری کنه، یعنی برابر، یعنی جای نو بخواهد اون رو جایگزین نوروز بکنه، در حقیقت هم به قدیر صدمه زده هم نه به نوروز صدمه نزده. فقط کاری که میکنه ناآگاهی خودش را از فرهنگ و از تاریخ و از این که یک آیین ملی با تصمیم گیری مذهبی انجام نمیشود و این به نمایش میذاره.
بله.
اما اگر بخواهیم ریشه یابی داستان رو بکنیم، این است که از همون هنگامی که رو تقسیم بندی عرض کردم که وقتی که از قرن دوم به این سو برای بسیاران، برای ایرانیانی در اکثریت که به هر صورت اسلام پذیرفته شده شد این مسئله مطرح شد که اسلام آری اما هجوم و غارت و عرب نخیر. خب برای این در چنین احوالی نوروز در جای خودش بود، ببینیم که حیات مذهبی هم سر جای خودش بود. مسئله اینه که نکته بسیار ظریفی تو تاریخ ایران اسلامی هست که وقتی فرصت شد در اون بحثی که امیدوارم این فرصت پیش بیاد و نه چندان دور، که از آغاز خیلی روشمند نه اکنون تیکه تیکه گفتم این چهره فرهنگ و تاریخ ایران رو در آینه شعر و ادب فارسی بررسی کنیم.
حتما بزودی
جمع بهش میرسیم که یک نقطه هست در تاریخ ایران که من الان اجمالیش میگم و رد میشم چون در میبرمی به همین پیشنهاد آقای خزعلی
داره.
اون مسئله این بود که از نگاه دو تلقی از اسلام شد، اسلام همچون یک دیانت، یک تلقیه بود اسلام همچون یک هویت، و این خیلی ظریفه. دشمنترین دشمنان فردوسی هم هیچ کس به اعتقاد پاک مسلمانی اون هیچ کسی شبه وارد نکرد، همه متملقان دربار خزنوی هم این جرأت نکردن که فردوسی رو ناپاک دین بشناسن، بلا آخوندی که لابد از این شیخ فضل‌الله نیرو از سلاله بوده. اتفاقا اسم اون هم ابوالقاسم عجیبه، اسم این آقایی هم معمول خزنوی هم ابوالقاسم، هم خود فردوسی ابوالقاسم، هم این آقای خزنوی.
بله.
شیخ جماعتی بوده که وقتی قرار بود که فردوسی در حوالی 90 سالگی فوت کرد آن در آوارگی، آمدن اون را در گورستان مسلمین بنهند، به موجب روایت های تاریخی که از او در دست داریم و نخستین بار با استادش در چهار مقاله نظامی روزی هست، اون شیخ اون مذکر به قول این عبارت او در استاد و گفت رها نکنم تا باید از دوستان و مسلمین بعد کنم چرا که تمامت عمرش را در مدحت مجوس گذرانده یعنی مقام یعنی ایران باستان دقت کنید همه کسی هم که نامه دفن فردوسی در گورستان عمومی مسلمین شد نگفت در ایمان او کاری نداشت گفت عمرش صرف کار بسی میکرد از دید خود او آقا در هر حال از این خراسان ما که فردوسی هست در همون از همون توست یک شخصیت دیگه داریم که عرب البطور بسیار دوستن و اهل تسمون بویژه پرد و اون اسمش هست محمد غزالی اصلا باید با تشدید
بله
این بافندیم و میدانید که اولین کسی هست که لقب حجت الاسلام داره و امام محمد غزالی 50-60 سال هم بیشتر از با فردوسی فاصله زمانی نداره یعنی مرگ فردوسی با تولد او هست از اول قرن پنجم میدانید که از سبزه هاش چیه؟ تحریم نوروز
بله
آن بودن وسایل شادمانی که برای کودکان درست میکنن عیناً در احیاء العلوم آمده است کار بسیار مهم میشه خب پس دو تا دیدگاه وجود داره اسلام همچون یک دیانت و اسلام همچون یک هویت وقتی گفتیم اسلام همچون یک دیانت این البته چون درباره امور معنوی انسان و جامعه داره حکم میده و فتوا میده مثل یک نظام اخلاقی بخشی از فرهنگه اما همه فرهنگ نیست به خصوص که ما میدانیم در یک جامعه مثل جامعه ایران وقتی اسلام وارد میشه پس پشتش 2000 سال تاریخه یعنی چی؟ یعنی پیش از ورود این آیین به این سرزمین آیین زروانی بوده است، آیین مهرپرستی بوده است، بعد آیین زرتشتی آمده است، بعد آیین مانوی آمده است، بعد آیین مزدکی آمده است. اما از اونجا که همه این آیین ها از دل این فرهنگ و این تاریخ بیرون آمده، این ادیانی که از دل این فرهنگ آمده، طبعاً با آیین های ملی ناسازگاری نمیتونه که داشته باشه. یعنی ما زروانی بودیم یعنی معتقد به زمان بیکران نه زمان کرامند اونا پس فلسفی فرصت شدید و اما ایرانی بوده و نوروز جشن گرفته میشه درسته؟ بعد مهری شدیم نوروز بوده است زرتشتی شدیم نوروز بوده است بعد این مانوی آمده که اوایل دوره شاهنشاهی ساسانی رو 7 سالش اشغال کرده باز آیین های ملی تلچهشون بودن بعد آیین ادالت گستر مذبک آمده باز تعارضی با آیین های ملی نمیتونسته داشته باشه بخاطر اینکه ما از دل این تاریخ از دل این جغرافیا و از دل این فرهنگ اما طبیعتاً یک جهان دینی، یک مذهبی آقی، یک دینی که از یک سرزمین دیگه با یک گذشته دیگه از دل و فرهنگ دیگه بیرون می آید در کشور میزبان که می خواهد جا بیفته این با آیین های ملی یک ناهمسازی های به گوهر به وجود میاره و مهمترین نمایندگان فرهنگ ایران از فردوسی تا امروز همه کوشششان کوشش بسیار معذوری هم که کردن یعنی کوششی که به عجر نشسته یعنی حاصل داده این بوده است که این ناهمسازها رو همساز کنن فردوسی در این حالی که مسلمان است در این حالی که استراحت شیعه است و هیچی میگویم به صراحت شیعه هست به عنوان که سالهای سال کار علمیش کار دانشگاهی شاهنامه بوده، نه به خاطر اون ابیاتی که در مقدمه آمده، نه اصلا نگاه جهانبینی مقدمه شاهنامه جهانبینی معتزل است.
بله.
بینندگان آفریننده را ندینی نرنجان دو بیننده را که بحث نظری و کلامی و فلسفی بخاطر این که سنت اساسا به رؤیت خدا معتقده، به جسمیتش معتقده، این فریاد میزنه که این مسلمان است خود و بشیه است و معتزلی خود، اما در این حال تمامی شاهنامه یک پیام بیشتر نداره. به خرد دعوت کردن شما، انسان را به خردمندی دعوت کردن، به مهربانی. عجیبه که خیال میکنیم که حماسه بزرگی که ظاهرا همه پوسته بیرونیش جنگ است و جدال است، اما همه دعوتش به صلح است. فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و زنبر فرشته نبود، اتاد و دهش یافت این نیکوی، تو داد و دهش کن
بریدون
توی. و بسیار بسیار می آزار مولی که دانی کشد که جان دارد و جانش می کشد. از فردوسی تا سنایی تا عطار تا مولوی تا سعدی تا حافظ تا نظامی، همه سخنگویان بزرگ فرهنگ ایران کوشیدند که از این ناسازها همساز وجود بیارن. یعنی چکار کنن؟ یعنی اونقدر روی ارزش‌های عام انسانی که البته در دین جدیدی هم که به کشور وارد شده ازش توهی نیست، همه روی قسمت اونقدر تاکید بکنن که از دلشم مذهب شیعه رو وجود بیاورند، که در این حالی که ما به عنوان یک کشوری با اون پیشینه و با اون سوابق و با اون یادمانده‌های تاریخی اسلام آورده‌ایم، اما به عنوان یک واحد مستقل در دنیای اسلام برای خودمون هویت خودمون رو، هویت ایرانی باستانی خودمون رو حفظ کنیم. و این به این کار موفق شدن. از ادبیات دوره سامانیان، از اون نهضت عظیم اخوان مصطفا که با باید به تفصیل وقتی میخواستیم راجع به تاریخ و فرهنگ ایران صحبت کنیم، راجع به اون مهم به این حادثه تاریخ ایرانی باید در باید صحبت کرد، اینا موفق شدن که در دل دنیای اسلام یک کشور اسلامی با یک تلقی با یک قرائت از اسلام اما متمایز از دیگر مسلمانان برای خودشون درست کنن. یعنی اسلام آری اما با این و ایران آری، اسلام برای ایران و ایران برای اسلام. از ناسین خودمونم گمانم اینه که این سخن مربوط به شاه جوان آقای بازرگان باید بشه. گفته بودن که ازش پرسیده بودن که بین ترقی از اسلام با ترقی آقای خمینی تفاوت کدام است؟ گفته او چی جزیست با او تنزای میشه خودش. من اسلام رو برای ایران میخواهم، آقا ایران رو برای اسلام.
بله بله.
این دیگه چی؟ در هر حال خواستم بگویم که این از مردی برای سالها گذشته پیران سر که سالهای پختگی باید باشه و سالهای تجربه باشه مثل آقای خردلی، این کار خیلی عجیب بود. ضمن این که البته از نخستین روزهای استقرار این حاکمیتی به هر صورت خودش به نام اسلام تبیین میکنه، اما تو بحث دقیق که برسید خواهیم دید که در حد تصمیم گیری های بالا لااقل کسی به چیزی باور نداره، به خاطر اینکه حاکمیتی که خودش مهمترین مبانی دینی را که همه مسئولیت خود را از آن نمیگیرد، خودش همه نظر و مبانی رو به نادیده میگیره، اون نمیتوانه فرمان فرمایی خودشو به نام دین توجیه کنه. میگوید ولی باور ندارد. این رو میدانیم که انسان ها نیروها با زبان کردارشون شناخته میشن، نه با زبان گفتارشون.
کاملا.
حالا از شگفتی ها اینه که مذهب شیعه دوازده امامی که بر اثر مسائل فراوان نسل ها و نسل های تاریخ ایران و نسل های فرزندان ایران زمین به وجود آمده، حالا به این دوره که رسیده در این جنبش اصلا درست شده به خاطر این که ما رو متمایز کنه. و راسته که مبانی فقه جعفری، فقه شیعه دوازده امامی یا معروف فقه جعفری منصوب به امام محمد
جعفر
امام ششم، راستی که در قرن چهارم یعنی همزمان با فردوسی اصولش تنظیم شده، اما تا 500 سال از این زمان گذشته تا در اول قرن دهم وسیله صفویان این دین رسمی این کشور شناخته شده، یعنی دین دولتی. هم دیدانی که بابت استقرار این دین به معنی دین دولتی هم چه خونه ها ریخته شده و آن هم یک شب تنها کمترین کشتار 20,000 نفر در تبریز بوده. حالا بعد همین حرفا همه این کارا شده به خاطر این که ایران و از عنوانی دنزان بخش سرزمین های شرقی خلافت نباشه، ایران به نام ایران باشه، ایران به نام کشوری باشد با تاریخش، با فرهنگش، با تمدنش، با مردمش، البته با دین اسلامش.